بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم عجل وليك الفرج. در 19 روز از ماه مبارک رمضان اشاره کردیم به قسمتی از خطابه شعبانیه که امیر مؤمنان سلام الله علیه از پیامبر خدا تقاضا کردند که افضل اعمال در این ماه رو برای ما بیان بفرمایید و پیامبر بزرگوارمون ورع از محارم الله رو به عنوان زیباترین عمل در این ماه بیان فرمودند. ادامش رو عرض کردیم که بعد از این بیان پیامبر اشک ریختند و گریه کردند. این گریه حضرت چه معنایی داشت؟ ثم بکا صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله ما یبکی. امیر مؤمنان فرمان سوال کردم یا رسول الله چه شد که شما به گریه افتادید؟ تو این مقدمه سوال و جواب ارتباطی با اشک شما دیده نمی شد به ظاهر. فرمودن یا علی ابکی لما یستحل من کفی هذا الشهر، عشق می ریزم از آنچه که برای تو حلال می شمارند در این ماه. خوب عنایت بفرمایید روی عبارات و روی واژه هایی که به کار گرفته شده. بر آنچه که در این ماه برای تو حلال می شمارند من عشق می ریزم. چه چیزی حلال می شمارند؟ که انی بکر و انت تصلی لربک. گویا دارم می بینم الان حال و هوایی که علی جان تو مشغول هستی برای پروردگارت اقامه نماز می کنی، در حال نماز هستی. قد انبعث اشق الاولین شقیق و آغر ناقت ثمود. به پا می خیزد کسی که شقی ترین از همه اشقیای گذشته است، کسی که در شقاوت مشابهت دارد و اون فردی که ناقه صالح رو قوم ثمود رو پی کرد و به قتل رسوند. فضربک ضربتن علی قرنک. اون فرد شقی ضربه ای بر فرق مبارک شما وارد خواهد کرد که نتیجه اون ضربه این است فخذب منها لحیتک. اونقدر اون ضرب شدیده که محافن شما رو اون خون پر میکنه و فرا میگیره و خضاب میکند اون محافن رو. خب در اینجا لازم هست که نکاتی بیان بشه. نکته اول که شاید مهمترین نکات باشه در مظلومیت امیرالمؤمنان سلام الله علیه، حضرت با خیلی از مخالفینی مثل مشرکین و بت‌پرستان و یهودیان در جنگ ها درگیر شدند، اما هیچ شخصی نتوانست حضرت را از پا در بیاره. اینجا چه ضربه ای بود و چگونه بود و به دست چه شخصی بود؟ با کمال تأسف باید گفت امیرالمؤمنین را ضربه به ظاهر مسلمان به قتل رسوند. یعنی ابن ملجم نه ادعای یهودیت داشت، نه مشرک بود، نه بت‌پرست، اما دین رو دین انحرافی فرا گرفته بود. دین او دین خوارج بود. دین او نتیجه و زائیده دستگاه خلافت سقیفه بود، چرا که 30 سال قبل از این که بخواد ابن ملجم شمشیر بلند کند در کنار قبر پیامبر خدا، در کنار منبر پیامبر خدا شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین گرفتند و رسما تهدید کردند که یا بیعت و یا قتل. یعنی راه شمشیر بردن بالای سر ولی الله رو اونجا نشان دادند. و اون نشان دادن هم با بهانه های شرعی بود. لذا پیامبر فرمود که یستحل من کفی هاز شهر، در این ماه برای شما حلال می دانند این کشتن رو، یعنی جواز شرعی صادر می کنند. همون گونه که برای آتش زدن خانه دختر پیغمبر خدا هم جواز شرعی صادر کردن، گفتن کسی که چند روز پیاپی در نماز جماعت مسلمین شرکت نکنه بایستی خانهش رو آتش زد، با حدیث جعلی در خانه دختر پیامبر رو آتش زدن. اینجا هم پیامبر فرمود که اینها حلال می دانن کشتن تو را در این ماه، که این جای تأسف داره. حالا دو مطلب است، یکی این که احدی جرأت نمی کرد از مقابل این گونه با حضرت برخورد کنه، ولی وقتی که حضرت مشغول بر نماز بودن، او هم در سجده نماز زیباترین مرحله بندگی، طبیعی است که اون هم از پشت سر حمله کردن ناگوان مردانه و روش اصلا غیر انسانی درگیر شدن با دشمن. می فهمان که اون شخصی این کار انجام میده که شقیترین افراد و مشابهت دارد با کسی که ناقه حضرت صالح رو در قوم ثمود پی کرد و به قتل رسون. این وجه شبه هم باز جالب هست که اون ناقه ناقه‌ای بود که خیرش به تمام امت می رسید. در تاریخ صالح اگر خونده باشید این مطلب آمده که این ناقه آب زیادی می خورد، ولی وقتی که کنار روسا یا کنار اون به اصطلاح قوم می ایستاد، کنار دیوار، توی ناقه بود و شکل ماده بود و شیرزه بود، همه افراد می آمدن و سطلهاشون رو می آوردن، به سطل می ایستادن و از شیر این موجود الهی بهره می بردن، یعنی شیر بسیار فراوانی می داد که همه رو بهره‌مند می کرد. این وجه شبه می دونید در تشبیهات یک وجه شبه کفایت میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای همه امت اسلام وجودشون سود افزا و منفعت آور بود، یعنی احدی نبود که از ایشون بی بهره بماند، هر کسی در حد خودش میتونست از ایشون بهره بگیره. حتی در باب خلفای ثلاثه داریم که بارها در مشکلاتشون به کمک اون حضرت مشکل رو حل می کردن. بنابراین این تشبیه از لحاظ شاید یکی از جهاتش از جهت پرمنفعت بودن وجود حضرت در جامعه بود که منفعتشون به همه از فقیر و غنی و عالم و جاهل می رسید، و یه جهت هم شاید که جهت بسیار مهمی است مظلومیت و بیگناهی و ظلم عجیبی که در حق این بزرگوار صادر شد. به هر حال پیامبر تا من میبینم که او به شما حمله میکنه، اون فرد شقی، و ضربه‌ای میزنه که محاسن شما با خون سرتون خضاب میشه، رنگین میشه. برای خضاب کردن یه مقدار کافی رنگ لازمه که تمام نور رو فرا بگیره، یعنی شدت این خون در حدی بود که تمام صورت رو پر کرده بود. باید عرضه بداریم که یا رسول الله، جانشین و وصی بزرگوار شما بعد از دست دادن همسر با وفایشون حضرت صدیقه کبرا و اون شهادت مظلومانه دیگه محاسن خودشون خضاب نکردن. 30 سال بود که این محاسن خضاب نشده بود تا اینکه در شب 19 ماه مبارک رمضان در محراب عبادت به تعبیر خود شما با خون مقدس فرقشون خضاب شد، و همون جا بود که حضرت ام کلثوم سلام الله علیها در خانه خود این صدا از آسمان شنیدند که تهدمت والله ارکان الهدا، ارکان هدایت در هم ریخته شد و همه چی نظم عالم از هم گسست با ضربه‌ای که در محراب مسجد کوفه وارد شد. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه.